یه نکته عرض بکنم و بعد صحبتم رو شروع بکنم. نکته همین که الحمدلله روزه تعطیل نشده و این روزه انشاءالله تعطیلی هم نخواهد داشت. یه مقدار به جهت رعایت مسائلی محدودتر شد و رفقایی که در طول سال خدمت میکردن در جلسه به مردم و تسهیل میکردن امور برگزاری جلسه رو، امشب روزه صرفا برای اونها تشکیل شده و خداوند رو شاکریم که همه ما توفیق داریم تا تحت بیرق پر افتخار حضرت زهرا سلام الله علیها خدمت کنیم. و انشاءالله بحثم هم در همین راستاست که حالا نکات و مطالب مهمی رو عرض میکنم خدمتتون که اینها رو بشنوید. خیلی مشتاق بودم که یه جلسه با رفقای خادمین جلسه داشته باشیم به خاطر نکاتی که میخواستم عرض بکنم خدمتتون، اما خب حالا الان فرصت الحمدلله فراهم شده تا یه سری از نکات رو عرض بکنم. این نکاتم رو تمنا میکنم خوب گوش بدید. ببینید، فهم و درک این که ما اولا تو چه موقعیت مکانی هستیم، ثانیا در چه موقعیت زمانی قرار داریم، ثالثا وظیفه همه ما چی هست و چطور باید این وظیفه را انجام بدیم و چرا اصلا ما اینجا هستیم و برای چی باید این کارها را انجام بدیم، خیلی مهم. یک تصویر درستی رو به ما نشون میده برای بهتر انجام دادن وظیفه ای رو که قبول کردیم. اولا جلسات اهل بیت علیهم السلام، جلسات روزه، سینه زنی، ولادت، شهادت، فرقی نمی کنه. تمام این جلسات وقتی چراغ اینجا به نیت برگزاری جلسه اهل بیت علیهم السلام روشن میشه، چراغ خونه اهل بیت روشن شده. اینجا و اماکن مثل اینجا خونه اهل بیته. اینجا خونه امام حسینه، خونه حضرت زهرا سلام الله علیها است. این یعنی فهم و درک موقعیت مکانی. اینجا و امثال این مکان شعبه ای از حرم امام حسین علیه السلام، شعبه ای از حرم امیرالمؤمنین و علی ابن موسی رضا علیه السلام. شما وقتی زیر بیرق حضرات معصومین علیه السلام جمع میشید، یعنی تحت قبه امام حسینید. خب شما چطور مشرف میشید تحت قبه آقا سید و شهدا؟ اکثر رفقا مشرف شدید کربلا دیگه. چطور مشرف میشید به حرم مطهر امام حسین علیه السلام؟ اولا طهارت. طهارت دو قسمه، یک قسمش طهارت ظاهریه، قسم دومش طهارت باطنیه. طهارت ظاهری یعنی پاک باشه جسم شما، پاک بودن به معنای دوری از رجس و پلیدیه. طهارت با وضو بودنه. طهارت باطنی چیه؟ قدیم مثلا تو روزه ها می نوشتن، یه پارچه می زدن لطفاً با وضو وارد شوید. اوقاتی رو که تو حسینیه تشریف دارید حتماً وضو داشته باشید. ثانیاً طهارت باطنی، قبل از اینکه مشرف بشید روزه حتماً یه خلوتی داشته باشید، یکی دو دقیقه به واسطه امام حسین علیه السلام از خداوند طلب رحمت و مغفرت کنید. الهی بالحسین استغفر الله، بالحسین الهی العفو، از خداوند طلب مغفرت کنید. طهارت باطنی پیدا میکنید. فرمود قبل از این که بنده من لب سخن باز کنه برای مغفرتش او رو میبخشم. هر وقت که به خدا اومدی بگی اشتباه کردم، قبل از این که نفس بر بیاد از جان تو، خداوند تمام گناهانت رو میبخشه و میامرزه. خداوند کریمه، خدا غفور، رحمان و رحیم. این هم یعنی طهارت باطنی. با توجه وارد روزه بشید. یعنی چی با توجه وارد بشید؟ ببین عزیزم، هر کس میخواد خوشش بیاد، هر کس میخواد بدش بیاد. حق و حقیقت همینه. توجه و عنایت خاص اهل بیت به این گونه مجالس هست. یک. دو، ائمه ما علیهم السلام حیان، یعنی ممات ندارن، حیات محضن. اهل بیت حضرت صدیقه سلام الله علیها تو روزه ها رفت و آمد دارن، مشرف میشن. خب به شما بگن حضرت زهرا سلام الله علیها داخل یه خیمه در فلان قسمته، شما اجازه داری مشرف بشی خدمت حضرت صدیقه سلام الله علیها، چطور میری؟ هر جور لباسی رو میپوشی؟ هر جور مدل موی میزنی؟ هر جور ریشه تو اصلاح و درست میکنی؟ هر طور بدون توجه و خضوع و خشوع میری؟ اینجا مکانیه که همه ما باید خاضع و خاشع باشیم به جهت مراعات حضور اهل بیت علیهم السلام. چند بار تا حالا تو روزه شنیدی؟ روزه قمر منیر بنی هاشم سلام الله علیه که خونده میشه، اولین کسی که با سرعت خودشو میرسونه به روزه کیه؟ امام زمان ارواح نافده. خب حالا اگه من لیاقت ندارم ببینم ایشون رو، یعنی ایشون نیست؟ هست. یا آقای روزه گرفته بود خونش و آقای امام صادق علیه السلام هم دعوت کرده بود، می رفت و می اومد، می دید از حضرت خبری نیست. روزه تموم شد و بلند شد رفت خدمت حضرت، گفت آقا من شما رو دعوت کرده بودم روزه، چرا تشریف نیاوردی؟ آقا فرمود می رفتی می اومدی یه نفر ندیدی دم در نشسته بود، عبا کشیده بود سرش، کفش و اینا رو جفت میکرد. گفت چرا؟ حضرت فرمود اون شخص من بودم، نشسته بودم دم در روزه تو و کفش کسایی که میومدن رو جفت میکردم. حضرات معصومین هستن عزیزم، مراعات کن حضورت رو تو روزه. روزه جای شوخی کردن من و شما با هم دیگه نیست. وقتی کارتو داری انجام میدی، بچه های صوت کارشون دارن انجام میدن، بچه های تصویر کارشون دارن انجام میدن، بچه های انتظامات دارن کارشون رو انجام میدن، با همدیگه شوخی نکنید. محضر محضر اهل بیت، با هم درست صحبت کنید. محضر محضر اهل بیت. بهت گفتم اگه یقین پیدا کنی که حضرت صدیق سلام الله علیه تشریف داره بخوای بری، چطور میری؟ حضرت زهرا سلام الله علیها تو روزه هست، مراعات حضور حضرت رو انجام بده، مراعات حضور اهل بیت علیهم السلام رو انجام بده. این نکته اول. مکان چه مکانیه که بحث خیلی زیاده، اما به همین حد کفایت میکنه که من و تو بدونیم و بفهمیم در چه مکانی هستیم، کجا هستیم. مطلب دوم، ببین عزیزم، کسایی که تشریف میارن اینجا، کسایی که میان روزه، اینا چه جایگاه و موقعیتی دارن؟ فهم و درک اینم خیلی مهمه. فارغ از هر نوع رخت و ریخت و قیافه‌ای، به من و شما ارتباطی نداره که چه کسی چه چیزی رو پوشیده یا قیافش چطوره، لباسش خیلی نوع آنچنانیه یا یه لباس مندرسی به تنش کرده، یه لباس کهنه و ژولیده ای داره، ظاهرش خیلی مرتبه یا نه خیلی به هم ریخته است. به من و شما ارتباطی نداره که کی تو جلسه امام حسین و اهل بیت علیهم السلام وارد میشه. اینا چه جایگاهی دارن؟ امام صادق علیه السلام تشریف داشت، یه نفر از اصحاب حضرت وارد شد، مجلس مجلس روزه بود. خوب گوش بده. حضرت دستشو گرفت، نشوندش بغل خودش. فرمود اینا میدونی کیان؟ اینایی که دارن گریه میکنن روزه گوش میدن. کوشش که خب مردم هم اومدن روزه دیگه. حضرت فرمود نخیر، ها اولای زوار الله، اینا همه زائرای خدان، اینا زائر خدان. آقا این موادی که میزنید رو یه مسئله شرعی بهتون بگم، این اگر الکل مایع درش هست نجسه، مواد ضد عفونی که میزنی، این اگر الکل مایعی داره که مایع مست کننده است نجسه. اینو قبل از بعد از ضد عفونی کردن باید دستتون آب بکشیده. این همینجور الکل رو برداشته میزنه. من دیدم حالا مثلا بیرق و سیاهی و اینا میزنن الکل رو برداشته. بله اختلاف بین مراجع، فتوای رهبری رو من میگم حالا به زعم عمومی. ها جان بله، فتوای رهبری اینه که نجسه، مواظ رهبری میفهمن نجس. حالا در هر صورت نکته است که تو ذهنت باشه، استفتاشو ببین که مرجع حکمش چیه. اما عمده مراجع میفهمن نجسه چون مایع مست کننده است. حالا از این بگذریم، چی داشتم میگفتم؟ ببین کسانی که تشریف میارن تو روزه، فارغ از این که هر کسی با هر قیافه هست با هر تیپی هست، این شخص زائر خداست و بعد زائر اهل بیته، بعد سمتش نوکر و گریه کن و سینه زنه. وظیفه بنده و شما نهایت ادب به ساحت هر کسیه که از در هیئت وارد میشه. بعضی از رفقا رو من دیدم یه مقدار درشتی میکنن، مثلا من منبرم آقا تشریف میاره به یه لحن نادرستی به خاطر فشار کار که روشه، از عمد و قصد نیست خدای نکرده، میگه آقا مثلا برو اونجا بشین، تشریف ببرید اگه صلاح میدونید به خاطر رعایت نظم جلسه اونجا بنشینید. من و شما از این عزیزان طلبکار نیستیم که ماها بهشون بدهکاریم. چرا بدهکاریم؟ اگه اینا روزه مشرف نشن 2010 شای گیر من و شما نمیاد. مادیشو نمیگم و معنویشو دارم میگم. همه کسانی که مشرف میشن روزه ولی نعمت های ایمان. چرا؟ چون اولا زائر خدا روایتشو عرض کردم، ثانیا زائر امام حسین علیه السلام، و اصلا برای من و تو نمیان. به من و تو چی کار دارن؟ اینا مهمون امام حسینن. خدا حفظش بکنه. یه استادی ایشون میفرمود خدمت میکنید تو روزه، اینو بچه های اتاق خوب گوش بدن، خدمت میکنید تو روزه، چای وقتی میخوای بدی دست یه نفر، چای رو دستش نده، خمشو رو زمین مقابلش بذار. نه به خاطر ایشون یا ایشون، هر کسی که هست، گفتم شخصیت مهم نیست که چه کسیه، مهم اینه که مهمون امام حسینه. شما در خونت رو یه نفر میکوبه میاد تو، از تمام جونت مایه میذاری برای اینکه ازش پذیرایی کنی، درسته؟ همه ی هم مقام بدین این مهمون راضی باشه. این که مهمون منه، این که مهمون شماست. کسی که میاد روزه مهمون امام حسینه، مهمون حضرت زهراست. شما باید نهایت دقت رو انجام بدی برای اینکه بخوای و بتونی ایشون رو راضی نگه داری. نهایت تواضع و خشوع رو بایستی داشته باشی که از ایشون مراقبت کنی، مواظبت بکنی. ما دور هر کسی که میاد روزه باید بچرخیم و بگردیم. چرا؟ چون اولا مال امام حسینه، مهمون امام حسینه و زائر خدا و اهل بیت علیهم السلام خیلی اهمیت داره. اینم از جهت کسانی که تشریف میارن. و اما زمانه، زمونه عجیب غریبیه، خیلی عجیبه. هر روز یه چیزی میشنوی شما، هر روز یه اتفاق، هر روز یه مطلبی، هر روز یه بساطی. تو این دور زمونه خط مقدم شیعه همه جای دنیا روزه است. ما از این واجبتر چیز دیگه‌ای نداریم. کار دیگه هم آخه نمی کنیم به نیاب اسم کار فرنگی، خیلی فعالیت و صورت میگیره. چرا اینقدر پافشاری هست برخی ها روی روزه؟ چون خط مقدم ما اصلا همینجاست، جای دیگه خبری نیستش. که شما الان به عنوان مملکت شیعه سینما چه کمکی داره میکنه به مردم؟ تلویزیون چی داره دست مردم میده؟ از مذهبشون، از دینشون، از عقاید حقشون، از آیات کریم قرآن، از احکام، از روایات، هیچ شما چیزی نمیبینی. احکام داره یاد مردم میده؟ نه خیر. اخلاق داره یاد مردم میده؟ نه. آیه قرآن و تفسیر به دست مردم میده؟ نه. همه برنامه های سری چرت و پرتایی که همه جای دنیا هست، حالا اینجا با یه سری محدودیتاش، چیز آنچنانی به مردم نمیده. که به همین خاطر جایی که الان داره دین و شریعت و تشیع ترویج میشه روزه هاست، هیئت هاست. خط مقدم اینجاست، بدون که کجا داری کار میکنی و چه سلاحی برداشتی. کسایی که دوربین دستتونه، سلاح شما همین دوربینه، برای ارسال پیام امام حسین و روزه امام حسین به همه جای دنیا. یه سری انسان دوگم و کجندیش رو نبین که آقا این دوربین ها اومده خراب کرده، اینا رو بریز دور. آقا الان عصر، عصر رسانه است. دجال قرار بود چی باشه؟ دجال میگه یه چش داره همه جای دنیا رو میبینه. قبلا علما میگفتن شاید تلویزیون باشه، الان میبینی که همین گوشی است. شما از همه جای دنیا مطلعی که چه خبره. امام زمان سلام الله علیه تشریف میارن، صحبت میکنن با همه مردم دنیا، همه مردم دنیا میشنفن. با چی میشنفن مردم دنیا؟ با چی میبینن مردم دنیا؟ الان بعضی روایاتو آدم میفهمه یعنی چی. کسایی که این صوتو درست میکنن، سلاح تو همین باند و میکروفونته که گرفتی دستت، برای اینکه صدای روایات اهل بیت رو، صدای اهل بیت رو، صدای خدا رو، اسم امام حسین رو به همه جای دنیا مخابره کنی، تا اونجایی که میتونی، تا اونجایی که میشنفن، تا اونجایی که نفوذ داری. شمایی که این پرا رو گرفتی دست انتظامات جلسه ای، شما داری نظم میدی صفوف سربازای امام حسین رو، منظم میکنی برای بهتر جنگیدنشون. الان جنگ من و شما تو این سنگره، اینجا سنگر من و توه، برای جنگیدن. جنگیدن با چی؟ جنگیدن با اعتقادات باطل، جنگیدن با افکار نادرست، جنگیدن با گفتار ناسواب، جنگیدن با هر کسی که دنبال خاموش کردن نور امام حسین علیه السلام. مرحوم امام رحمت الله علیه چی فرمود؟ فرمود این محرم و سفره که اسلام رو زنده نگه داشته. محرم و سفر خودش به چی زنده است؟ به امام حسین دیگه. یعنی اسلام بدون امام حسین لحظه ای دووم نمیاره. احکام و قرآن و اخلاق و هیچ کدوم بدون امام حسین علیه السلام دووم نمیاره، زنده نمیمونه. پس اگر تو اسم امام حسین رو زنده نگه داشتی، چراغ روزه امام حسین رو روشن نگه داشتی، زحمت کشیدی در این سنگر، دین رو تو محافظت کردی، تو سرباز خدایی، حزب خدایی، جنگنده و رزمنده در راه خدا و دین خدایی، پس قدر خودتو بدون. با نیت درست خدمت کن، با نیت خالص خدمت کن. اگر یه نفر داشت نگات میکرد، تون تون دویدی این ور اون ور رو جارو کشیدی، اگر نگات نکرد کسی، کار و زمین بذاری، برای امام حسین علیه السلام اهل بیت کار نمی کنی. برای امام حسین کار کن. خب قنبر سلام الله علیه خدمتکار امیرالمومنین بود، جون ابن حوا خدمتکار مولا امیرالمومنین بود، خدمتکار امام مجتبی بود، خدمتکار آقا سید الشهدا هم بود. ما چقدر حسرت میخوریم به اینا، به قنبر امیرالمومنین، به جون غلام آقا امام حسین علیه السلام، خیلی. اما یه چیزی رو ماها اشتباه متوجه شدیم، اونم این که امیرالمؤمنین به عنوان امام قراره که حی و میت نداشته باشه. علی زنده است، امام حسین زنده است، اهل بیت علیهم السلام زندن، من و تو میتونیم قنبر باشیم، من و تو میتونیم جون باشیم. حسین که همون حسینه، امیرالمؤمنین که همون علی ابن ابی طالبه. این من و تو هستیم که باید خودمون رو به اونجا برسونیم. علی زمان قنبر بود، امروزم هست. امام حسین زمان حیات جون بود، امروزم هست. هستن. این من و تو هستیم که نیستیم. و الا شما با همین خدمت کردنت این کار ازت برمیاد. شما همکار قنبری، همکار جونی، چیزی کمتر از اونا نداری. تازه جون چیکار میکرد؟ جون مسئول تیمار کردن اسبای خونه امام حسین بود، زلجناه و عقاب و اینا رو قشوم میکرد و بهشون علف میداد و آب میذاشت جلوشون و استبل رو ترتمیز میکرد. شما داری چی کار میکنی؟ شما داری کار رو میکنی که حبیب آرزو داشت بیاد اینجا بشینه گریه کنه. حبیب آرزو داره بیاد تو مجلس اعضای امام حسین بشینه علیه السلام گریه کنه. شما داری این مجلس اعضای امام حسین رو رونق میدی، چیزی که حبیب آرزو شد داشت. شما میتونی از جون بالاتر باشی، قدر خودتو بدون. شما میتونی از قنبر بالاتر باشی. کسی چه میدونه قنبر به خاطر اینکه مولا رو دید قنبر شد؟ نه خیر، قنبر بودن قنبر به خاطر دیدن امیرالمومنین که نبود. دیدن امیرالمومنین بله، بشینید تماشا کنید جمال مولا رو، مستحب ثواب داره، کار خوبیه. سیر جمال امیرالمومنین عبادت، نگاه کردن به این سیاهی و اسم اهل بیت هم عبادت. نه مثل اون، همین یه دونه رو نداری که ما از فیض دیدار محرومیم. ولی شما هر کدوم میتونید بالاتر از قنبر باشی، داری خدمت میکنی، بالاتر از جون باشی، داری خدمت میکنی. اگه نیتتو درست کنی، اگه اعمال و رفتارمون رو درست کنی، اگه من و تو رو به عنوان نوکر امام حسین علیه السلام میشناسن، کاری رو که نباید و نشاید انجام بدم آبرو اربابم میره. پس باید مواظب باشه، مواظب تک تک رفتارم. بعد حالا نگاه کن، همه ادعا داریم که تو خونه یه ارباب داریم کار میکنیم، ارباب گذاشتیم کنار امام حسین، کنار همه داریم میزنیم تو سر کله هم دیگه، هممون کم و زیاد داره، همه داریم پشت سر این و اون و بزن و این طرف و اون طرف و. اگه نوکر امام حسینی تقوا داشته باشه، تقوا بهت قیمت میده. تقوا به معنای انجام واجبات و ترک محرمات منظورم نیست، از من و تو بیشتر از اینا میخوان. تقوا یعنی مواظب رفتارت باش، مواظب حرکات و سکناتت باش، مواظب نوشتارت باش، مواظب حرف زدنت باش که چی میگی، چی کار میکنی. من نمیدونم شما بالاتری یا من، که میدونم پایین ترم. کمترین کسایی که تو دستگاه امام حسین خدمت میکنن بنده، پایین تر از همه، همه از من بهتر و بالاترن. چرا باید پشت سر اینو صحبت کنم؟ پشت سر رفیقت که داره باید کار میکنه، دوش به دوشت داره میجنگه تو این جبهه، نکنه بزنی ها، نکنه حرف بزنی، نکنه نادرست بگی، اشتباه بگی. پشت سر رفیقت نارفیقی نکنی ها. ما دستمون تو دست هم دیگه است برای استعلای این پرچم. نکنه بخوایم پشت سر هم دیگه بزنیم. این هم از این جهت. اما ما ها دنبال چی هستیم؟ ما ها اصلا داریم این کار رو انجام میدیم که چی بشه؟ هدف مهمه. هدف چیه؟ صرفه تره، نترس، هیچی نمیشه. نه هیچیت نمیشه. صرفه خوشگم بود، کرونا هم داشتم، اینجا نشستی، هیچیت نمیشه، هیچیت نمیشه، خیالت را. اینجا کسی مریض نمیشه، اعتقاد پیدا کن. یه مطلبی تون میگم، اینو برید ببینید رفقا. چند نفر رو، مثلا 10,000 نفر رو، اینا بیمار بودن، فرض کن سرماخوردگی، جمعشون کردن یه جا، یه دوره بلند مدتی آزمایش، 10 تا 10 تا 20 تا 20 تا، کپسولای خالی هر 6 ساعت 4 ساعت به اینا میدادن میخوردن. روند بهبود اینها از کسایی که قرصای واقعی میخوردن سریعتر پیش رفت، با اینکه داروی اصلا توی این کپسولا نبود، اصلا دارو نمیدادن به اینا، اما اعتقاد پیدا کرده. ببین من و تو اعتقاد پیدا کردیم به ژلوفن، سر درد میگیره اینو میخوری، اعتقاد داری حالت خوب میشه، یه بار واقعا توش آب بریزن بهت بدن حالت خوب میشه، چون اعتقاد پیدا کردی بهش. ما به اسم امام حسین انقدر اعتقاد داریم، بعضیامون، من خودم میگم، اعتقادم به تربت امام حسین علیه السلام از اعتقادم به یه ژلوفن کمتره. ژلوفنه میتونه سردرد منو خوب کنه، تربت امام حسین نمیتونه سردرد منو خوب کنه، چون اعتقادم به این قرصه از تربته بیشتره. خدا میگه شفا رو قرار دادم در تربت امام حسین، ایمان پیدا کن، سرطان، یرقان، وبا، اصلا هر چی خوب میشی بخوای یا نخوای، اما اگه اعتقاد پیدا کنی. پس با اعتقاد بشین اینجا، دلت نلرزه. قرص، تو نوکر امام حسینی، پرچم امام حسین هم بالا سرته، عالم از این که به شما ضربه بزنه ممنوع شده، هیچ اتفاقی برات نمیفته. قرص باش، اعتقاد. آره؟ عقل چه عقلی پسر جان؟ خود خدا میگه عقل کل، نه عقل من و تو. عقل، اینم بحث خوبی بود، اینم جواب بدم. ببین بابا جان، عقل چه عقلی؟ الان عقل بالاتر از انیشتین داری تو؟ دوگولش کار کنه، عقل بالاتر از انیشتین داری؟ اینقدر خدمت کرده، عقل انیشتین به چه درد دین خورده تو دنیا؟ این عقل، عقل من و تو رو نمیگه که، عقل من به اندازه خودم ناقصه. عقل، عقل کل، عقل کل یه نفر امام زمان. هی میگیم عقل عقل عقل. عقل چی میفهمه؟ عقل غیب رو میفهمه؟ الذین یؤمنون بالغیب، اول قرآن دیگه، حمد این طرفه، بقره این طرفه، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه، تا الذین یؤمنون بالغیب. یکی از شرایط مؤمن ایمان پیدا کردن به غیب عالمه. خب شما عقلانی برای من وجود ملک رو ثابت کن، میشه مگه؟ نه، عقلانی برای من مثلا زنده بودن امام رو ثابت کن. آقا عقل میگه امام مسموم شده، از دنیا رفته، به شهادت رسیده، درسته؟ و این چجوری زنده است؟ منظور از عقل این عقل نیستش که. اصلا عقل میگه آقا تو خدای نکرده یه شخصی سخت‌ترین بیماری رو بگیره، ایمان پیدا کنه که شفا میگیره، میگیره. عقل به تو میگه یه تیکه فولاد شفا میده؟ آقا عقلتون چی میگه؟ یه تیکه آهن شفا میده؟ بگو. نه. پنجره فولاد امام رضا شفا میده؟ خوی آهنه که آهن که شفا نمیده، نقره طلا که شفا نمیده، عقل اینو میگه. اما این یه تیکه آهنه به کی منسوبه؟ به سلطان عوالم وجود، علی ابن موسی رضا علیه السلام. این فولاده کور، عقل نمیفهمه، بینا میکنه، سرطانی رو به موت بلند میشه، مرده زنده میشه، اینو عقل نمیفهمه. پس منظور این عقل نیست، مراقبت کن، نمیگم مراقبت نکن. آره دستمال بگی، ماسک بزن، دستکش دستت کن، از این کارهایی که میکنن، اما قرص باشه اعتقادت که شفا تحت بیرق اهل بیت علیهم السلام، که شفا اینجاست. سخن آخر عزیزم، بالاترین کار رو اگه میخوای انجام بدی تو دنیا، بالاترین کار رو انجام بدی تو دنیا که خدا و رسول خدا و اهل بیت ازت راضی باشن، از این بالاتر چیزی میخوای؟ که از تک تک ثانیه ها و دقیقه های زندگیت اجر بگیری، لبخند از زهرا سلام الله علیها رو بگیری، هیچ کاری، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظمى فاضل لنکرانی رو، ایشون میفرمود که کل عمرم رو صرف دین کردم دیگه، آیه روایت خوندن، آخر عمری به این نتیجه رسیدم هیچ عبادتی بالاتر از خدمت به خلق نیست. شما دارید همه تون خدمت میکنید به خلق، اما نه خدمت معمولی، یه خدمتی که داری به روحش انجام میدی، نه تازه جسمش. خدمت میکنی برای اینکه بیاد اینجا در امنیت و آسایش و آرامش بشینه، روزشو گوش بده، اشکشو بریزه، سینه بزنه، کیف کنه، عشق کنه، از خودت میگذری برای اینکه یکی دیگه صفا کنه. با دل و جونت انجام بده کاری رو که اینجا انجام میدی رو، با دل و جونت نوکری کن، خدمت کن تو خونه حضرت زهرا. اینجا خونه امام حسین و حضرت زهرا است. و از سابقون از سابقون، بنده و شما همه با هم مسابقه داریم. مسابقه چی؟ مسابقه این که خوشگلتر خودمون نزدیک کنیم به اربابمون. از سابقون از سابقون اولاکل مقربون، بنده با همه شما مسابقه دارم برای که زودتر برسم به امام حسین. در اوج رفاقت و صداقت و صفا و صمیمیت میخوام ازت جلو بزنم، مسابقه دارم باهات برای رسیدن به امام حسین. شما باید همین باشی، تو هر رسته و هر جایی که خدمت میکنی مسابقه بده با کسایی که هستن کنارت. تو بهتر کار کن، از دل و جونت زحمت بکش برای اینکه پیشی بزنی، جلو بزنی به امام حسین، زودتر دست پیدا کنی. خدا انشاءالله توفیقات هممون رو روز افزون کنه به جهت خدمت به ساعت مقدس آقا سید الشهدا خانم حضرت زهرا سلام الله علیها و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. هدیه به ساعت مقدسه حضرت زهرا علیها السلام، آقا جواد الائمه، آقا علی اصغر علیه السلام صلوات بفرست. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام عليك يا باب الحوائج يا علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام. صدای گریه علی کل دشت رو پر کرده بود. آخرین سرباز امام حسین همه رفتن، نمیخواد جا بمونه. مرحوم شوشتری تو خصائص مینویسه که تو گهواره که بود برای اینکه آرومش بکنن، یه آن خودشو از گهواره پایین انداختیشون. میگه چرا اینطور شد؟ برای اینکه به امام حسین بگن هنوز آخرین سربازت هست برای اینکه در راه تو جانفشانی کنه. از آغوش زینب کبرا میومد تو بغل خانم ام کلثوم، میرفت تو بغل لیلا، میرفت تو بغل مادرش رباب، اما ساکت نمیشد. آقای امام حسین اومد جلو در خیمه بچه رو طلب کرد. بی بی زینب علیه السلام بچه رو گذاشت تو بغل امام حسین. آقا امام حسین سوار بر ناقه شد. اسب نماد جنگ بود، اما ناقه، کسی با شتر جنگ نمیره که، ناقش رو طلب کرد، سوار بر ناقه شد، یعنی من با شما جنگی ندارم. اومد میونه میدون جلوی خیمه ها وایستاد، بچه رو دست بلند کرد. اگر به من رحم نمی کنید به این بچه رحم کنید، ببینید چطور دست و پا میزنه. علی اصغر رو که بلند کرد رو دست، هنوز صحبت آقا تموم نشده بود، یه وقت نگاه کردن هرمله به زانو نشست، یه تیر سه شعبه از مجمره آتش برداشت گذاشت به چله کمان، تا آقا سید الشهدا بخواد حرف خودش رو تموم بکنه یه وقتی دستش داغ شد. علی رو آورد پایین نگاه کرد، فذوب حل اذن الال اذن، از گوش تا گوش علی اصغر. الهی بالحسین عجل ولی کل فرج، به باب الحوائج علی اصغر علیه السلام عجل ولی کل فرج. خدای و محمد و آل محمد بلا رو از این مردم و از مردم دنیا، از جمعی شیعان امیرالمومنین دور کن.